بسم الله الرحمن الرحیم. شرح لمعه، استاد سید حسین هاشمیان،
جلد دوم،
کتاب الزمان،
صفحه
412.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. و لابد لهم من ایجاب و قبول مخصوصین لأنه من العقود اللازمة الناقلة للمال من ذمة المزمون عنه إلى ذمة الزامن. عقد زمان همینجور که از اسمش پیداست عقد است، لذا هم نیاز به ایجاب داره هم نیاز به قبول داره، به جهت اینکه این عقد از عقود لازمه است باید ایجاب و قبولش هم ایجاب و قبول خاص باشه. اینطور نیست که مثل عقود جائزه هر لفظی که دال بر معنای اون ایجاب و قبول باشه بگیم کفایت میکنه. میدونید یه تفاوتی که بین عقود لازمه و عقود جائزه وجود داره این است که عقود لازمه در صیغه‌اش یک حدود و ثغور و محدودیت هایی وجود داره که در عقود جائزه این محدودیت ها وجود ندارد. لذا ایشون میفرماید ایجاب و قبول مخصوص میخواد به جهت اینکه از عقود لازم است. عقد زمانم دوستان نتیجهش این است که اون بدهی که به گردن مضمونان ان و بدهکار بوده اون از ذمه بدهکار برداشته می شود و با ضمانت ضامن به ذمه ضامن میاد، یعنی انتقال پیدا میکنه مال از ذمه بدهکار به ذمه ضامن. اینه که عرض کردم عقد زمان با اون ضمانت هایی که ما در بانک ها و قرض الحسنه ها انجام میدیم متفاوته، چون اون چه در بانک ها و قرض الحسنه ها انجام میشه انتقال ذمه نیست و لذا اول کار میرن سراغ خود وامگیرنده و از او طلب میکنن دین رو، اول کار سراغ ضامن نمیان. اگر زورشون به اون آقا نرسید بعد میان سراغ ضامن، از ضامن این رو دریافت میکنن. اما در عقد زمان شرعی که به عنوان یکی از عقود کتاب لمعه ازش بحث کرده، انتقال ذمه عرض کنم اتفاق میفته، یعنی مال از ذمه بدهکار منتقل میشود به ذمه ضامن و در واقع دیگه بدهکار بدهکار اون طلبکار نیست، طلبکار دیگه حق مراجعه به او را ندارد. ایشون برای ایجاب و قبول یه عرض کنم سیاقی رو ذکر کرده. توجه بکنید دوستان عقد زمان بین کی و کی اتفاق میفته؟ ما یک طلبکار داریم بهش میگن مضمون له، یه بدهکار داریم بهش میگن مضمون ان، یه ضامن داریم. اینجا دوستان عقد زمان بین طلبکار و ضامن اتفاق میفته. طلبکار ایجاب میخونه، عذر میخوام، طلبکار قبول میکنه، ضامن ایجاب میخونه، یعنی در واقع ضامن ضمانت را میپذیرد، ضمانت بدهکار رو، و اون طلبکار و مضمون له قبول میکنه. ضامن میاد میگه آقا من ضامنم که بدهی زید رو پرداخت بکنم، طلبکارم میگه من قبول دارم، اشکالی نداره. پس ایجاب رو آقای طلبکار، عذر میخوام، آقای ضامن میخونه با سیغی مثل زمنتو، مثل تکفلتو، مثل تقبلتو و امثال اینها که در واقع این صیغه ها صیغه های صریح هستند و صیغه های غیر صریح مثل مالوک اندی، مالوک علیه و امثال اینها رو عرض کنم یه سری قبول نکردن. حالا تو صیغه یه حرف هایی هست، بعضی از صیغ رو بعضی ها قبول کردن، بعضی ها قبول نکردن. اجازه بدید من اینها رو خیلی از خارج معطلش نشم، رو عبارت براتون اینا رو عرض بکنم. بعدم آقای عرض کنم خدمت شما، طلبکار قبول میکنه ایجاب ضامن رو، یعنی ایجابی که ضامن کرده، ضمانتی رو که ضامن پذیرفته، در واقع آقای طلبکار اون رو قبول میکنه. اینجا دوستان بعضی ها گفتن ما برای طلبکار نیاز به قبول نداریم، بلکه رضایت او بدون قبول لفظی هم کفایت میکنه. یعنی ولو طلبکار قبول لفظی هم نکند این کافی است، رضایت که داشته باشه کافیه. چرا میگیم حتما رضایت لازمه؟ یعنی حتما این رضایت رو باید داشته باشه. ایشون میفرماید علتش این است که حق طلبکار میخواد از یک ذمه به ذمه دیگر منتقل بشود، و چون افراد در پرداخت دیون خودشون مختلف عمل میکنن، بعضیا آسان بدهیشون رو پرداخت میکنن، بعضیا خیلی سخت بدهیشون رو پرداخت میکنن، خلاصه افراد تو این جهت با هم دیگه مختلفن، طلبکار باید راضی باشد که طلب او از ذمه یک فرد منتقل بشود به ذمه یک فرد دیگر. معنا نداره طلبکاری که طلبی از یک فرد شماره یک داره ما این طلب او رو منتقل کنیم به ذمه فرد شماره دو بدون رضایت او، با توجه به اینکه افراد عرض کردم در پرداخت بدهی هاشون مختلف عمل میکنن. لذا ایشون میفرماد حتما رضایت لازمه. اما چرا قبول لفظی لازم نیست؟ ایشون میفرماد چون اصل عدم اشتراط قبول لفظی است. اصل عدم اشتراطه. چرا که زمان وفاء دین عرض کنم خدمت شما، در واقع زمان وفاء دین است و وفاء دین هم قبول لفظی نمیخواد. این حرفی است که بعضیا زدن. اما مرحوم شهید بر مبنای همیشگی خودش میفرماد عرض کنم خدمت شما، به جهت این که این عقد از عقود لازمه است و ایجاب و قبول میخواد، اون ایجاب و قبول باید شرایط یک عقد لازم رو داشته باشه. شرایط عقد لازم رو هم ما سابقا بارها و بارها عرض کردیم که حتما باید عقد لفظی باشه، صریح باشه، مطابق باشه، عربی باشه. خلاصه اون عرض کنم شرایطی که ما برای عقد لازم همه جا میگفتیم اینجا هم طبیعتا باید وجود داشته باشه. تا اینجا رو بخونیم تا برسیم به یه تتمه‌ای داره اونم عرض کنم. ولابد له من ایجاب و قبول مخصوصین، باید برای عقد زمان ایجاب و قبول مخصوص بیاد، یعنی هم ایجاب خاص میخواد هم قبول خاص میخواد. چرا؟ لأنه، یعنی لأن الزمان من العقود اللازمت ناقلت للمال، این عقد زمان از عقود لازمه ایست در مقابل عقد جائز که نقل میدهد مال را من ذمه المضمونه ان، یعنی بدهکار، الی ذمه الضامن. در واقع مضمون ان که تا حالا ذمش مشغول بود الان دیگه بری از ذمه میشود نسبت به طلبکار، دیگه بدهکار اون آقا نیست، این منتقل میشه به ذمه ضامن، ضامن میشه بدهکار. ول ایجاب، اگر سیاق ایجاب که توسط ضامن خونده میشه بخوایم بشماریمش، ول ایجاب ضمن تو، یعنی ضامن شدم، تکفل تو، تکفل تو یعنی متکفل شدم، پذیرفتم. البته تو تکفل تو برای اینکه با عقد وکا عذر میخوام کفالت جدا بشه، ایشون میفرماد یتمیزو این صیغه تکفلتو ان مطلق الکفاله، از مطلق کفالت جدا میشه به جعل متعلقه حال المال، به این که تو صیغه وقتی طرف میگه تکفل تو، نمیگه تکفل تو زید رو، میگه تکفل تو بدهی زید رو. چون متعلق تکفل تو بدهی است و اون مال است، معلوم میشه این عقد زمان است نه عقد کفالت. لذا در واقع میخواد بگه اگر کسی از صیغه تکفل تو استفاده کرد، به قرینه باید مشخص کنه که این عقد عقد زمان است نه عقد کفالت. یا تقبل تو، تقبل تو یعنی پذیرفتم. و شبهه من الالفاظ دالت علیه صریحاً، چون عقد لازم باید لفظش لفظ صریح باشه. حالا ولو قال آقای زامن مالک اندی، اگر به جای این صیغه هایی که ما عرض کردیم بگه مال تو پیش منه، مالک اندی، یعنی در واقع طلبی که تو از آقای زید داری اون پیش منه. او علیه، یا بگه مالک علیه، مال تو به عهده منه که من پرداخت بکنم. او ما علیه علیه، بگه اون چه که به عهده زید است بر من است، یعنی بر من لازمه که اونو پرداخت بکنم. ایشون میفرماد لو قال الزامن این سیغ را فلیس بصریح، اینا صریح نیستن. چرا؟ لجواز ارادته ان للغریمه تحت یده مالون، در مثل مثلا لفظ مالک اندی شاید احتمال داره اراده کرده باشد آقای زامن که برای غریم تحت یده این آقا مالی هست. این غریم یعنی بدهکار، یعنی این که میگه مالک اندی یعنی در واقع اون پول من، پیش من پول داره آقای بدهکار، پیش من پول داره و من از اون پول میخوام پول شما رو پرداخت بکنم، که این در واقع میشه گفت زمان نیست، چون در واقع این خودش بدهکاره. اگر عرض کنم اسمی رو بخوایم براش بگذاریم، مثلا میشه حواله، به شرطی که اون بدهکار حواله بکنه. او انه قادرون علی تخلیصهی، یا ممکنه مراد از این عبارات این باشه که این آقا قدرت بر تخلیص داره، یعنی میتونه این آقا رو خلاصش کنه با پرداخت بدهی، میتونه این آقا رو مثلا خلاصش کنه، بره پولش از این آقای بدهکار بگیره بره بده به طلبکار. او ان علیه السعی، یا این که بگه من تلاش خودم رو میکنم، یعنی این که میگه ما علیه علیه، یعنی من تلاش خودم رو میکنم، اول مساعده، من کمک میکنم و امثال اینها. خلاصه اینها صریح نیست در این که عرض کنم خدمتشون حتما ازش اراده ضمانت شده باشه. البته بعضیا اینجا یه حرفی زدن گفتن وقیل ان علیه زمان، گفتن همین که شما از کلمه علا استفاده میکنید، مثلا میگید ما علیه علیه، این خودش زمانه. چرا؟ چون کلمه علیه ازش التزام فهمیده میشه، لقتضاء علیه الالتزام. چون همین که شما از کلمه علیه استفاده میکنید معناش این است که ملتزم شدید اون پول رو پرداخت بکنید. و عرض کنم عقد زمان هم ما عرض کردیم تعهد بالمال من البریق، تعهد به معنای التزامه. لذا گفتن علیه چون اقتضای التزام داره، بگیم این ضمانت رو کفایت میکنه. و مثلهو فی ذمتی، و مثل کلمه علیه است این که یک کسی بگه فی ذمتی، یعنی مثلا مالک فی ذمتی، اگر اینجوری بگه اینم عرض کنم زمان محسوب میشه و جز الفاظ صریحه. جناب شهید ثانی این رو میپسنده، میگه و هو متجهون، این حرف حرف خوبی است، حرف درستی است. اما زمانه علیه فکافن، اما اگر یک کسی صراحتن از کلمه زمان استفاده بکنه، بگه زمانه علیه، زمانت این آقا با منه، خب اگر این رو گفت ایشون میفرماد این حتما کفایت میکنه و دیگه قابل بحث نیست. لانتفاع الاحتمال مع تصریحه بالمال، چون احتمال دیگر، یعنی احتمال دیگری غیر از زمان اینجا منتفی است. عرض کنم با توجه به اینکه تصریح به مال شده، یعنی اگر تصریح به مال بکنه در واقع بگه زمان این مال بر منه، یا زمان این آقا نسبت به اون فرض کنید مالی که بدهکاره بر منه، اگر تصریح به مال بکنه اینجا قطعا احتمالات دیگر منتفی است. چون اگر تصریح به مال نکنه احتمال داره اراده کرده باشه چی رو؟ کفالت رو. این که میگه زمانه علیه یعنی من ضامن میشم که این آقا رو احضارش بکنم. مثلا بگه زمانش نسبت به بدهیش، نسبت به اون مثلا 1,000,000 طلبی که تو داری، اگر اسم اون مال رو ببره طبیعتا دیگه کفالت نخواهد شد. ولی زمان میگه مع تصریح به مال، یعنی اگر تصریح به مال بکنه اینجا دیگه قطعا ضمانت است و محل بحث نیست. خب اینا دوستان ایجاب بود، یعنی ایجاب رو آقای عرض کنم ضامن میخونه، میگه من ضامن شدم، فیقبل المستحق و هو المضمون له. مضمون له که طلبکار باشه عرض کنم قبول میکنه ضمانت ضامن رو. و قیل یکفی رضاه، اما بعضی ها گفتن رضایت آقای طلبکار و مضمون له کفایت میکنه. و یکفی رضاه به زمان و ان لم یصرح بالقبول، ولو تصریح به قبول نکنه، یعنی صراحتا نگه من عرض کنم این ضمانت رو پذیرفتم، اما رضایت که داشته باشه کافیه. چرا؟ لأن حقه يتحول من ذمه الى اخرى. این عرض کنم لأن دلیل بر این است که چرا رضایت لازم است. دقت کنید چه عرض میکنم، ما قبلش گفتیم یکفی رضا، اما الان این لأن دلیل این است که چرا اصل رضایت رو لازم میدونیم، بعد میگیم خب حالا اگر رضایت لازمه پس چرا قبول لفظی لازم نیست، اونو جداگانه بیان خواهیم کرد. و لذا میگه لأن حقه یتحول من ذمه الى اخرى، چون حق این آقای طلبکار داره از ذمه یک فرد منتقل میشود به ذمه فرد دیگر. و مردم هم و الناس یختلفون فی حسن المعامله و سهولت الاقتضا. بعضی ها هستن شما تا بخواید طلبتون رو ازش بگیرید دو برابر اون طلب باید خرج کنی و زجر بکشی و پدرت در بیاد تا بتونی اون پول رو ازش بگیری. بعضی هم نه راحت بدهیشون رو پرداخت میکنن. تو جهت سهولت قضا و پرداخت دین و حسن معامله مردم با هم دیگه متفاوتن. خب منی که طلبکار یه آقاییم میخواد ذمه این آقا منتقل بشه به ذمه دیگر، یعنی من دیگه نتونم به این آقا مراجعه کنم، بخوام به نفر دوم مراجعه کنم، خب من باید راضی باشم اینجا. ولذا میگه فلا بد من رضاه بهی. دوستان بزرگوار دقت کنید این یک سطر و نیم دلیل چیه؟ دلیل لزوم رضایته. چرا حتما رضایت باید باشه؟ این دلیلشه، فلا بد من رضاه بهی. ولیکن لا یعتبر القبول، این قول میگه قبول لفظی لازم نیست. این لا یعتبر القبول یعنی قبول لفظی للا اصل، چون اصل عدم اشتراط است، اصل عدم اشتراط میگه شرط نیست قبول لفظی. لانه وفاء دینه، چون در واقع زمان وفاء دین است و وفاء دین عرض کنم خدمت شما نیازه به قبول لفظی نداره، ضمانت وفاء دینه، وفاء دینم قبول لفظی نمیخواد. این نظر بعضیا. جناب شهید ثانی میفرماد بین این دوتا قول، آخه یه قول این بود فیقبل المستحق، یه قول این بود وقیل یکفی رضا. قیل یکفی رضا یعنی قبول لفظی دیگه نمیخواد. ایشون میفرماد ول اقوا الاول. الاول یعنی چی؟ یعنی قبول لفظی میخواد، قبول لفظی ما نیاز داریم. چرا؟ لانه عقد لازم. ایشون میفرماد علتش این است که عقد زمان عقد لازم است، فلا بد له من ایجاب و قبول لفظی. هر عقد لازمی این خصوصیات رو داره، هر عقد لازمی این خصوصیات رو داره، الا ما خرج به دلیل، اگر موردی رو دلیل خاصی داشته باشیم. پس باید ایجاب و قبول داشته باشه، لفظیین لفظی باشه، صریحین یعنی صریح باشه، غیر صریح نباشه، مطابقین یعنی ایجاب با قبول مطابقت داشته باشه. نمیدونم یادتونه یا نه، تو نکاح اوائل نکاح وقتی صیغه رو میخوندن میگم مثلا اگر زوجتو که طرف میگه، اون که بخواد قبول بکنه بگه قبل تو تزویج، نگه قبل تو نکاح، یعنی نامطابق نباشه، مطابق باشه. عربیین عربی باشه بر اساس اون نظری که گفتن صیغه مثلا باید عربی باشه. فعلا مختاره من اشتراطهی یعتبر فیه ما یعتبر فی العقود لازمه، بنابر اون چه اختیار کرده اون رو مصنف از مشروط بودن این، عرض کنم خدمت شما، عقد لازم به این عموم معتبر است در اون هر اون چه که معتبر است در عقود لازمه. یعنی هر چه ما در عقود لازمه لازم میدانیم اینجا هم لازم میدونیم، به جهت اینکه اینم از عقود لازمه است، اینم از عقود لازمه است. و علی القول الاخر، اما بنابر قول آخر، فلا یشترط فوریت القبول للعزل و حصول القرض. بنابر اون قول دیگر، قول دیگر چی بود دوستان که میگفت رضایت کافیه، قبول لفظی لازم نیست. خب این میگه فلا یشترط فوریت القبول، این رضایتش که دیگه در واقع همون موقع بوده، الان قبول رو فرض بکنید دو هفته بعد قبول لفظی رو انجام داده، میگیم خب قبول لفظی خودش که خصوصیت و ویژگی نداشت، خودش که شرط نبود، لذا فوریتش دیگه شرط نیست به جهت اصل. باز اصل یعنی اصل عدم اشتراط فوریت، حصول غرض هم یعنی غرض با قبول غیر فوری هم حاصل میشه. تا اینجا دوستان ما دو تا نظر رو مطرح کردیم، یه نظر سومی هم دوستان، یه نظر سومی هم اینجا ذکر شده. این دو خط رو هم عرض کنم سوال جواب بدم، یه لحظه حواستون به من باشه. بعضیا گفتن که نه تنها قبول لفظی لازم نیست، بلکه رضایت قلبی هم لازم نیست. اصلا لازم نیست طلبکار رضایت داشته باشه به، عرض کنم، این ضمانتی که ضامن میکنه. میگیم چرا؟ اینا یه روایتی رو دوستان اینجا مستند حرف خودشون قرار دادن، گفتن یه وقتی پیغمبر اکرم یه کسی از دنیا رفت، از نماز خوندن بر اون بدهکار امتناع فرمودند به جهت بدهکار بودنش. امیرالمؤمنین ضمانت کرد بدهی میت رو، در حالی که طلبکار اونجا نبود که رضایت خودش رو اعلام کنه. به محض اینکه امیرالمؤمنین بدهی اون میت رو به عهده گرفتند و ضمانت کردن، اون وقت بعد تو روایت داره فقام رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فصلا علی، دیگه حضرت نماز خوندن بر اون میت، ثم اقبل علی علی فقال جزاک الله عن الاسلام خیرا و فک رهانک کما فککت رهان اخیک. در واقع این میتی که از دنیا رفته و بدهکار بود، امیرالمؤمنین ضامنش شدن که بدهیش رو به طلبکار پرداخت بکنن، بدون اینکه طلبکار این رو قبول کنه، بپذیره، رضایت داشته باشه. اصلا طلبکار چه بسا روحش هم خبردار نبوده. از این خواستن استفاده بکنن که حتی رضایت قلبی طلبکار هم اینجا ملاک نیست. و قیل لا یشترط رضاه مطلقا، بعضی ها گفتن شرط نیست رضایت طلبکار مطلقا. مطلقا یعنی نه به صورت لفظی، نه به صورت قلبی. لما روی من زمان علی علیه السلام دین المیت الذی امتنع النبی، همون میتی که امتناع کرد پیغمبر اکرم از نماز بر اون میت، لمکان دینهی، به واسطه وجود دین او، چون اون مدیون بود مثلا حضرت نماز نخوندن، تا امیرالمؤمنین این رو پذیرفتن، وقتی پذیرفتن حضرت نماز خوندن، با اینکه طلبکار تو روایت نداره اونجا حضور داشت و اینو فهمید و عرض کنم راضی شد. اینم عرض کنم قول سوم. به نظر میرسه دوستان این قول سوم قول قابل دفاعی نیست. میدونید چرا؟ چون ضمانت در واقع دین میت، ضمانت دین میت که طلبکار دیگه امیدی برای گرفتن، عرض کنم، طلبش از اون میت طبیعتا نداره، خصوصا با توجه به این که دین او و بدهی او را امیرالمؤمنین قبول میکنه که طبیعتا خیلی از خود اون سهل الوصول تره. اینا قرینه بر رضایت طلبکار اینجور موارد وجود داره، دقت میکنین؟ این خیلی فرق میکنه با این که بدهکار خودش هست، ضامنم هست، حالا طلبکار میتونه این رو قبول بکنه که ذمه آقای بدهکار بری بشود بیفته به گردن ضامن، یا میتونه قبول نکنه. حالا فرض بکنید یه آدم بدهکار مظلومی که من طلبکار میتونم هر روز در خونش برم بهش بگم آقا پول منو بده، بالاخره اونم با احترام ولو پول منو نمیده و نمیتونه بده اما با احترام با من برخورد میکنه، ذمه او بخواد بری بشه بعد بیفته گردن یه آدم قلچماقی که من اصلا نتونم در خونش یه بارم برم، یه بار برم شروع میکنه به بد و بیرا گفتن، خب بعد اینجا شما میگه رضایت کافی نیست، یعنی لازم نیست، یعنی من طلبکار نتونم اختیار نداشته باشم این رو بپذیرم یا نپذیرم که از ذمه یه آدم مظلوم بیفته گردن یه آدم ظالم، زامن ظالمی که من دیگه جرأت در خونه رفتنش هم نداشته باشم. لذا به نظرم این قیاس محل فارغ است و ما نمیتونیم به واسطه وجود این روایت بگیم رضایت قلبی لازم نیست. تمام شد. سوال دارید بفرمایید. طبیعتاً اگر رضایت قلبی هم لازم نباشه بر اساس قواعد همینطوره، یعنی از عقد بودن یه جوری در میاد، چون دیگه وقتی قبول رو شما شرط نکردی، نه قبول قلبی نه قبول لفظی رو، آره نه لفظی نباشه اونجا رضایت باطنی، چون میخواد فقط لفظ رو شرط ندونستن اون میشه عقد. نه بله، چرا اون آقایی که میگه رضایت قلبی هم کافیه طبیعتاً میگه در عقد لازم هم امکان داره ما بگیم عرض کنم قبول لفظی لازم نیست. بله قبول یعنی لفظی بودنشو لازم نمیدونه. بله یعنی بدهکار. بله
خب مالو که این دیدی اون موقع انمله غریب تحت یدی اون غریب چیز میشه دیگه، یعنی احتمال داره که منظورش این باشه که توی مضمون الله پیش من یه مالی داری، نه مضمون ان پیش من مالی داری،
نه مضمون ان پیش من مال داره اون مالو میدم به شما یه طلبکار که طلبتو وصول کرده باشی، یعنی برای بدهکار مالی پیش من است که اون مالو میدم به شما یه طلبکار که دیگه شما طلب تو گرفته باشی، وصول کرده باشی.
این مثلا حواله مانند
آر باری کلا
تو حقیقتا میتونه مثلا یه مال این طلبکار داده باشه به صورت حالا این داده باشه به بدهکار، حالا بدهکار قرار باشه که پس بده، حالا طبق هر عقود شرعی باشه این بدهکار مال میزنه دست اون زامن به اون طلبکار میگه آقا مال تو که داده بودی به اون بدهکاره، حالا مال تو دست من هم بهت میدمش، اشکالی نداری زمان نمیشه،
هم مشکلی با فرمایش شما نداریم، فقط توجه داشته باشید اگر مال عین باشه این بحث زمان دیگه توش پیش نمیاد، چون بحث زمان زمان دین است، ذمه است، یعنی یه وقت هست این شیء خاصه، این کتاب خاصه، این انگشتر خاصه، این زمان نیست چون دین باید باشه، اما اگر همون مثلا طلب و بدهی رو مثلا این 1,000,000 طلب کاره اونم 1,000,000 داده امانت پیش این آقا میگه این پولت پیش منه، یعنی من یه پولی از این آقا دارم که این رو به تو میدم، خب این میشه همون دیگه،
میشه این بدهکار میشه.
چرا؟ اما دین نیست، اینا دیگه زمان بهش گفته نمیشه، یعنی اگر این دست اون آقا باشه این معنا نداره من به عهده بگیرم، این دین دیگه نیست. باید قرینه بیاره دیگه، تکفل تو یه وقت از تکفل نفس میکنه یه وقت تکفل مال میکنه. نه نه متعلق این صیغه تکفل تو، اگر صیغه تکفل تو متعلقش مال باشه دیگه زمان است، کفالت نیست. نه میخوام بگیم اگر قبول کرد رضایتش که طبیعتاً اون قلبی فوریت توش معنا نداره، میخوایم بگیم اگر قبول کرد قبولش با فاصله شد، یعنی اظهار رضایتش با قبول لفظی بود اما با فاصله، این اشکال نداره، یعنی فاصله دیگه مضر نیست. اگر اظهار رضایتش با قبول لفظی شد اما با فاصله، عرض میکنیم این دیگه مضر نیست. آخه یه وقت هستی کسی میگه قبول لفظی لازمه، ممکنه بگه این قبول لفظیش حتما باید به صورت فوری باشه، این نمیتونه بین ایجاب و قبول فاصله غیر عرفی بیفته، موالاتش باید رعایت بشه. اما کسی که این قبول رو شرط نمیدونه به صورت لفظی، میگیم خب حالا اگر مظهر رضایتش قبول لفظی بود، قبول لفظی شرط نیست اما بالاخره رضایت شما باید بفهمیم دیگه، حالا اگر فهم رضایت اون آقا با قبول لفظی بود که با فاصله بود، میگیم اشکال نداره. نه دیگه، اگر ضامن شده دیگه کار به ودیعه نداره، اون ودیعه یه عقد دیگرش جای خودش. اون که دیگه هنوز صیغه خونده شده که صریح نیست و هنوز ضمانت اتفاق نیفتاده. ببینید این صیغه رو ما میخواییم بگیم صیغه ضمانت نیست، یعنی اگر این صیغه رو بخونه ضمانتی اتفاق نمیفته، ضمانتی نیست تا شما بخواید بفرمایید ضمانت کرده حالا میتونه اون رو بده. طبیعتاً کسی که میگه یک فیر رضا هم میگه مبرز نمیخواد، میگه شما اگر علم داری آقا راضیه این کافیه، ولو مبرز هم نداشته باشه در این حال عقدم هست، اختلاف مبناست دیگه. شما یه مبنای دیگری که میگید حتما باید مبرز داشته باشه، قول دوم
خاص منظورش نباشه،
بالاخره مبرز یعنی عقد میخواد دیگه. ایشون میگه یک فیر رضا هو، یک فیر رضا هو یعنی چی؟ یعنی رضایت بدون ابراز هم کفایت میکنه، شما علم داری این آقا راضیه این کافی. آخرین سوال،
اینجا که میفرماید ایجاب به صورت سریع نیست برای قرار اندام خادران را
یه بار دیگه سوال کنو بفرمایید.
فلیسه به سریع تو مواردی که سریع نبود میفرماید لجواز ارادتی این، بعدی که دوم میفرماید اندام خادران را تخلیصه،
یعنی لجواز ارادتهی
همون دومش خادران را تخلیصه.
عرض میکنم لجواز ارادتهی، اینم رو اینم میاد لجواز ارادتهی انه قادرون علی تخلیصه، یعنی امکان داره این آقا مرادش از مثلا ما علیه یا مالک علیه مرادش این باشه که من قدرت دارم که تو را از این گرفتاری نجات بدم، طلب تو وصول کنم، نمیخواد بگه به عهده من، میگه من زورم به این آقا میرسه، تو زورت نمیرسه من زورم میرسه. اگر این مراد باشه این دیگه زمان نیست، این فقط میخواد بگه انگار من تلاش میکنم که اون آره دیگه، یعنی ضمانت نکرده در واقع، میخواد بگه من این قدرت رو دارم که تو رو خلاصت کنم. بحث بعدیمون دوستان دقت کنید، ایشون 3-4 تا نکته اینجا تو این پاراگراف ذکر میکنه. نکته اول این است که رضایت بدهکار به زمان لازم نیست. ما عرض کردیم طبق بیانی که مرحوم شهید داشت، ایجاب و قبول عقد زمان بین طلبکار و ضامن اتفاق میفته، یعنی ضامن ایجاب میخونه طلبکار هم قبول میکنه. این وسط بدهکار، دقت کنید بدهکار چه کار است؟ آیا بدهکارم باید به این انتقال ذمه به این ضمانت راضی باشه؟ ایشون میفهمد رضایت بدهکار به زمان لازم نیست. چرا؟ چون زمان وفاء از طرف بدهکار است و وفاءدین افراد متوقف بر رضایت اونها نیست. این آقای بدهکار 1,000,000 مثلا فرض کنید زید 1,000,000 به عمرو بدهکاره، خب من اگر بیام ضامن بشم و بدهی آقای زید رو به عمرو پرداخت بکنن، این عمرو بنا بود این بدهی رو به آقای عرض کنم عمرو بده، حالا این رو میده به من، به من که مثلا زید هستم، برای او طبیعتاً تفاوتی نداره چون اون بدهکاره، طلبکار که نیست که، اون بدهکاره. لذا ایشون میفرماید وفاء دین از طرف بدهکار نیاز به رضایت او نداره. البته دوستان هر ضامنی وقتی ضمانت میکنه، عرض کردیم میتونه بره این بدهی آقای بدهکار رو وقتی به طلبکار پرداخت میکنه بره از کی بگیره؟ از بدهکار این پول رو پس بگیره. اما در اینجا در خصوص این مورد که بدون رضایت آقای بدهکار ضمانت کرده، دیگه حق پس گرفتن اون پول رو از آقای بدهکار این آقا نداره. یه وقت هست من میرم به بدهکار میگم آقای بدهکار شما راضی من ضمانت کنم شما رو، بدهی شما رو به امر من به عهده بگیرم؟ اگر او پذیرفت، طبیعتا من بعد از این که بدهی رو مثلا پرداخت کردم میتونم برم سراغ بدهکار بگم آقا 1,000,000 که من پرداخت کردم شما به من بده، اون هم وظیفه داره بده. اما اگر نه، اون آقا به من گفت تو حق نداری ضمانت کنی، یا بدون این که من حرفی به اون بزنم و رضایتش رو جلب بکنم رفتم ضامنش شدم و بدهیش رو پرداخت کردم، وقتی رفتم سراغ بدهکار گفتم آقا من بدهی تو پرداخت کردم، میگه خدا خیرت بده، اما دیگه سراغ من نیا و حقم داره که این حرف رو بزنه. میدونید چرا؟ علتش این است که با رضایت اون اینو پرداخت نکرده. در واقع ها اینجا ضامن متبرع محسوب میشه. وقتی بدون رضایت بدهکار این رو پرداخت کرده، چون این ضامنی متبرع محسوب میشود. این نکته اول. نکته دوم، اگر اصل ضمان با اذن بدهکار باشد، ضامن میتونه به بدهکار رجوع بکنه و اون چرا که به طلبکار داده از اون پس بگیره. فقط توجه داشته باشید بین اون چه که آقای بدهکار بدهی دارد و اون چه که ضامن به طلبکار پرداخت میکنه، بین این دوتا بدهکار اقل الامرین رو باید عرض کنم ضامن پرداخت بکنه. آخه یه وقتایی دقت کنید، طلبکار مثلا فرض کنید 100 درهم طلب داره، ضامن میاد چیکار میکنه؟ میاد میگه آقا من ضامن میشم اما 80 درهم به تو میدم، دیگه 20 درهم شو ازش بگذر. خب اگر 80 درهم ضامن به طلبکار پرداخت کرده، موقع وصول نمیتونه بره 100 درهم دریافت بکنه، اما 80 درهمو باید دریافت کنه. اما اگر نه، طلبکار صبرش زیاد بوده این مدت، مثلا 2 سال بابت طلب خودش صبر کرده، حالا میاد به ضامن میگه آقای ضامن اگه تو ضامن میشی به جای 100 درهم باید 120 درهم به من بدی. طلبکارم عذرخواهی میکنم، ضامن هم برای اینکه دعوا فیصله پیدا بکنه راضی میشه که 120 درهم بده، اما اون 20 درهمشو با رضایت بدهکار نمیده. دقت میکنید؟ حالا اگر وجه شرعی براش عرض کنم بتونیم ایجاد بکنیم و این فرض بکنید ربا و اینها هم نباشه، علی ای حالن اگر ضامن بیش از بدهی بدهکار پرداخت کرده باشد به طلبکار، نمیتونه اون مقدار اضافه رو بگیره. همون 100 درهم بدهی خود بدهکار رو میتونه بره از بدهکار برگردونه. خلاصه بین اونچه که ضامن به طلبکار پرداخت میکنه و اونچه بدهی واقعی آقای بدهکار است به طلبکار، اقل الامرین رو حق دارد که ضامن بره از اون بدهکار عرض کنم خدمت شما بگیره. اینم نکته دوم. نکته سوم، اگر ضامن دوستان تمام دین رو داد، اگر ضامن تمام دین رو پرداخت کرد اما بعد طلبکار بعض دین رو یا همه اون رو به ضامن بخشید، یعنی من ضامن شدم، دقت کنید، که بدهی آقای بدهکار رو به طلبکار پرداخت کنم، رفتم پرداختم کردم، یعنی 100 درهم این آقا بدهکار بود، 100 درهم رو رفتم دادم به آقای طلبکار، بعد طلبکار دست کرد تو اون کیسه 100 درهمی که من بهش دادم 50 درهمشو برگردون به من و هبه کرد به من، گفت این هبه شما، یا کل 100 درهم رو هبه کرد به من، گفت حالا که تو آدم خیری هستی و اومدی دعوای ما رو فیصله دادی، من خیلی پول برام مهم نبود، کل 100 درهمش هبه به خود شما. آیا آقای ضامن حالا که بخشی از دین رو طلبکار بهش هبه کرده میتونه تمام 100 درهم رو از بدهکار بگیره، یا نه حالا که 50 درهمشو مثلا برگردونده 50 درهم دیگه بیشتر نمیتونه از آقای عرض کنم بدهکار بگیره. اینجا دوستان ایشون میفرماد میتواند تمام اون مقداری رو که به عنوان عرض کنم بدهی پرداخت کرده اون رو از بدهکار بگیره و اون هبه ربطی در واقع به بدهکار نداره. اون 50 درهم در واقع هبه ایش که طلبکار به ضامن کرده و ربطی به بدهکار نداره، تمام 100 درهم رو میتونه از او بگیره. یه چیزی دوستان امروزه متاسفانه تو ادارات و سازمان‌های ما باب شده، حالا اسمای گاهی خاصی هم میذارن برای اینکه مشکل شرعیشو حل کنن، این مسئول خریدهای سازمان‌ها و ادارات. گاهی مثلا طرف میره برای اداره صندلی بخره، صندلی تو بازار هر جا شما برید چه بسا مثلا فرض کنید صندلی 300 هزار تومان قیمتش باشه، این آقا میخواد برای یه اداره 100 تا صندلی بخره، خب این 100 تا صندلی رو از این مغازه بخره یا از اون مغازه بخره برای اون مغازه دار خیلی فرق میکنه، دونه 50 تومان بخواد توش بخوره 5 میلیون اینجا عرض کنم سود کرده. من مسئول خرید میرم به این آقا میگم شما 300 تومن فاکتور کن که قیمت بازارش هم هست، واقعا هم قیمت بازارش 300 تومنه، اما پولی که از من میگیری چقدر باشه؟ 280 تومن باشه، 270 تومن باشه، اون 30 تومن رو در واقع من برمیدارم برای خودم. حالا این وسط یه کارایی هم میکنن، گاهی مثلا میگن آقا تو بیر رو 300 تومن انجام بده بعد اون 30 تومن رو به من هبه کن، از همین طرقای اینجوری میخوان استفاده کنن. خب این حرفا امروز هم هست، همین عرض کنم شکلش عرض کنم تو این خریدهای اینجوری هم وجود داره. علی حالا ایشون میفرماید اگر ضامن تمام بدهی آقای بدهکار رو پرداخت کرد بعد خود آقای طلبکار چیزی رو هبه کرد، اینجا این هبه دیگه ربطی به بدهکار نداره. البته دوستان به شرط این که اینجا تبانی و گاوبندی نکرده باشن. آخه یه وقت هست ضامن میتونه چیکار کنه؟ میتونه بدهی 100 درهمی آقای بدهکار رو با 80 درهم تمامش کنه، طلبکارم راضیه به این که 80 درهم بگیره و از 100 درهم بدهی طلب خودش چیکار کنه بگذره ها؟ اما من برای این که مشکل شرعیم حل بشه 100 درهم از این دست میدم با اون دست دیگه 20 درهم رو میگیرم، فقط برای اینکه این 20 درهم رو مثلا به جیب خودم بزنم. معلوم نیست اینا رو ما بتونیم بپذیریم، یه چیز شبیه این عرض کنم خریدهایی که برای سازمان‌ها و ادارات انجام میشه که اسمش رو هبه میگذارن اما واقعیتش هبه نیست. یعنی اگر اختیار واقعی با خود اون مغازه دار باشه میگه من یه ریالم اهل هبه کردن نیستم، اما اگر هبه نکنم نمیاد سراغ من، میره مغازه دیگه، میره از یکی دیگه خرید میکنه، من چاره ندارم جز این که هبه کنم. خب هبه بیچاره‌ای و بدون عرض کنم اختیار که هبه واقعی نیست. علی حالا اگر به صورت واقعی این آقا تمام دین بدهکار رو پرداخت بکنه، از اون طرف خود طلبکار دلش خواسته یه چیز رو هبه کنه، ایشون میفرماد اون هبه ربطی به بدهکار نداره. نکته چهارم، اگر طلب طلبکار مثلا فرض کنید درهمه، یعنی طلبکار 100 درهم از این آقا طلبکاره، من ضامن ضمانت کنم که این بدهی رو پرداخت بکنم، اما برم سراغ بدهکار بگم آقای بدهکار شما 100 درهم مگه از این آقا نمیخوای؟ میگم چرا؟ میگم خب حالا منم ضمانت کردم که اون 100 درهم رو به شما بدم، شما به جای اون 100 درهم بیا از مغازه من برنج بردار ببر. اونم بگه ایبی نداره، من میخوام برم یه جای دیگه برنج بخرم، از شما برنج میخرم. میاد چه کار میکنه؟ مثلا فرض کنید 50 کیلو برنج بر میداره، هر کیلو 2 درهم بر میداره میبره. ایشون میفرماید اینجا عرض کنم بین طلب طلبکار و برنجی که ضامن به عنوان این طلب پرداخت کرده قیمت اقل رو بدهکار باید به ضامن بده. یعنی اگر اون برنج تو بازار مثلا فرض کنید 80 درهم بیشتر ارزش نداره، اما به عنوان 100 درهم ضامن به طلبکار این رو عرض کنم داده، اینجا 80 درهم بدهکار بیشتر لازم نیست به ضامن پرداخت بکنه. نگاه کنید، ولا عبرت بالقریم، قریم یعنی عرض کنم بدهکار، مراد از بالقریم یعنی به رضا القریم، یعنی ملاک نیست رضایت بدهکار، چون عقد بین طلبکار است و ضامن، یعنی ضامن ایجاب میخونه، طلبکار هم قبول میکنه. اینجا بدهکار کاری نیست. لا عبرت به رضایت قریم و هو المضمون عنه، یعنی بدهکار. لما ذکرناه من انه وفاء عنه و هو غیر متوقف على اذنه، به خاطر اونچه که ما سابقا ذکر کردیم که این عرض کنم ضامن ضمانت و فائده این است، ضمانت و فائده این است از جانب بدهکار، و فائده این متوقف بر اذن آقای بدهکار نیست. نه بله، لا یرجع علیه ما عدم اذنهی، حق ندارد رجوع کند ضامن بر بدهکار با عدم اذنش فی الزمان، یعنی اگر از او اجازه نگرفته برای زمان و بدهی آقای بدهکار رو پرداخت کرد، فردا نمیتونه بره سراغ بدهکار بگه من بدهی تو پرداخت کردم تو اون رو به من بده. و ان اذن فی الادا، ولو موقع ادا کردن اذن گرفت، یه لحظه حواستون به من باشه، عقد زمان رو این آقا روز شنبه خونده، روز شنبه بدهکار راضی نبود، رضایت نداشت، اما الان که دوشنبه است میخواد بدهی رو پرداخت بکنه، میاد به بدهکار میگه آقا من این پولو بهش بدم، بدهکار میگه خب بده، میخوای بدی بده، عقد زمان رو راضی نبوده، اما موقع ادا چه کار کرده؟ اذن در ادا داده. ایشون میفرماد اذن در ادا او رو بدهکارش نمیکنه، ولو اذن داده برای ادا کردن، اما چون عقد زمان، دقت کنید، عقد زمان به رضایت بدهکار نبوده، ضامن حق رجوع به او رو نداره. ولی زمان میگه و ان اذن جناب بدهکار در ادا کردن، گرچه بدهکار موقع پرداخت اذن داده باشه، لانه متبرع، به خاطر اینکه ضامن اینجا متبرع محسوب میشه، چون عقد زمان رو با رضایت بدهکار نخونده. و زمان هو ناقل للمال من الذمه، زمان اون چیزی که نقل میده مال رو از ذمه، یعنی همون روز شنبه که این آقا عقد زمان رو خون، نقل پیدا کرد این مال از ذمه بدهکار به ذمه ضامن. ولو اذن له فی الزمان رجع علیه، اما اگر در عقد زمان اذن داد، یعنی همون روز شنبه که میخواست عقد زمان رو بخونه، بدهکار اذن داد، گفت تو برو عقد زمان رو بخون و از طرف من ضامن شو، اینجا میتونه رجوع کنه به بدهکار، رجع از ضامن علل مضمون ان. خب حالا رجوع میکنه، چقدر رو میگیره ضامن؟ میگه به اقل الامرین مما اداه و من الحق. مما اداه یعنی اون چه پرداخت کرده ضامن به طلبکار، من الحق یعنی بدهی واقعی آقای بدهکار به طلبکار. بین این دوتا اقل الامرین رو میتونه رجوع کنه. فان ادا ازید منه، اگر ادا کرده آقای ضامن بیش از بدهی و بیش از حق، کان متبرعا بالزاهد، در واقع اون 20 درهم اضافه رو از جیب خودش داده، 100 درهم بدهکار بیشتر نبود بدهکار، اما ضامن رفته 120 درهم داده، خب اون 20 درهم از جیب خودش داده. و ان ادا اقل، اما اگر به جای 100 درهم بدهی بدهکار به طلبکار اومده 80 درهم داده و طلبکار رو راضیش کرده، اینجا لم یرجع به غیرهی، نمیتونه رجوع کنه به غیر اون اقل، یعنی همون 80 درهم رو میتونه از آقای بدهکار طلب بکنه. سواء اسقط الزائده عنه بصلح ام ابراء، اون 20 درهم اضافه رو میخواد به صلح کم کرده باشه یا به واسطه ابراء ذمه و امثال اینها. ولو وهبه بعد ما عد الجميع، اگر ببخشد به او بعد از عرض کنم اینکه جمیع طلب رو پرداخت کرد ضامن به طلبکار، البعض او الجميع، یعنی من رفتم کل 100 درهم بدهی بدهکار رو به طلبکار پرداخت کردم، اما بعدش خود آقای طلبکار بعضی از این 100 درهم رو یا همش رو به من هبه کرد. توجه هم داشته باشید، فرض ما جاییست که واقعا من این رو پرداخت کردم، اونم واقعا هبه کرده، هبه هبه زوری نبوده. اگر اینطور باشه جاز رجوع به، من میتونم تمام 100 درهم خودم رو از بدهکار بگیرم. ولو ادا عرزن، عرز یعنی کالا، یعنی به جای نفس بدهی کالا داد، مثلا این آقا 100 درهم بدهکار بود، من رفتم به جاش برنج دادم به طلبکار، رجع به اقل الامرین من قیمت اون کالا و من الحق، یعنی بین اون 100 درهم و قیمت برنج اقل الامرین رو من میتونم برم از بدهکار طلب بکنم. سواء اون رضی المضمون له، یعنی طلبکار بهی عن الحق من غیر عقد ام بصلح، فرق نمیکنه که مضمون الله یعنی طلبکار راضی به اون کالا شده باشد به جای اون بدهی بدون عقد یا نه به عقد صلح باشه، ایناش دیگه تفاوتی نمیکنه. بدهکار اقل الامرین رو که به ضامن بده کفایت میکنه. یشترطا دیگه میمونه جلسه بعد. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.